أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
کلام در ناگزیت بول و غایت بود وضو را عرض می کنم این پنج صورتی که در متن عروه هست سه صورتش و سه فرضش لاینبغی تأمل که فقیه حکم و ناگزیت باید بکند. آن صورت اولا این بود که بغل و غایت از مخرج اصلی خارج بشود، معتادن او غیر معتادن. آن صورت بله حکم می شود بر این که به این خروج البول و الغایت وضو منتقض است. این یه صورت. صورت ثانیه در جایی بود که مخرج اصلی مسدود است، شخص تقوت می کند یا بول می کند از غیر مخرج اصلی، اما از این که غیر مخرج اصلی خودش خلقتن در او بوده باشد یا نه بعد عارضی است، مصنوعی است، مثل اون مخرج بولی که فی زمان ناهازا اطباء درست می کنند. در اون صورتی که مخرج اصلی مسدود بشود و شخص تقوتش و تخلیش و تبولش از مخرج عارضی بشود، اون غیر مخرج اصلی بشود، لا ینبغی تأمل که فقیه باید حکم به ناگزیت کند. و کلام صحابه دایق دیروز عرض کردیم ما فیه، امروز هم تعقیب میکنیم. صورت ثالثه در صورتی است که مخرج اصلی واضح است، منسد نیست، ولیکن شخص معتاد است، در حال تخلی که تخلی می کند بول و غایتش از غیر مخرج خارج می شود، یا از مخرج اصلی از هر دوتا خارج می شود، یا اینج نه فقط از این مخرجی که است ولی غیر اصلی است از او خارج می شود. این سه صورت لا ینبغی ریب و لا ینبغی لفقیه التأمل چه حکم می شود بول و غایت ناقض وضوست. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که خدمت شما عرض کردم، این روایات دو طایفه بودن، یه طایفه دلالت می کردن بول و غایت به خروج هما ناقض وضوست، طایفه دیگر که کثیری از روایات و غیر واحد من الروایات به این لسان استند، ما خرج من طرفی کل اسفلین، اونی که از دو طرف اسفل تو خارج می شود یعنی از قبل و دبر، او نقض می کند وزورا. اون طایفه ای که در اونها ذکر شده است ما خرج من طرفی کل اسفلین، اون طایفه ناظر است به اشخاص سالم، اونهایی که مخرج طبیعی دارن مثل زراره که خطاب بوست، ناظر به این است که شخص سالم چون که بول و غایت از او خارج بشود از غیر به عنوان تخلی ها، این در تخلی از غیر مخرج اصلی خارج نمی شود. بدون جهت در اون روایات فرمودند ما خرجم این طرفی کل اسفلین. و اما اون جایی که بول و غایت از غیر اون طرفی اسفلین مخرج اصلی خارج بشود، این مال این صداد المخرج که فرض صورت ثانیه است، یا او هم واضح است، این هم ولی معتاد است، از این خارج می شود این در تخلی، در این صورت قطع نظر از اون طایفه اولا که البول، قطع نظر از اون طایفه خود آیه مبارکه کافی است. اوزا احدکم من غایتین، یعنی از تخلی بیاد، مفروض این است در این سه سور سلاسه تا تخلی این شخص همین است که بول و آیت در صورت اولا از مخرج اصلی خارج می شود، در صورت ثانیه تخلی شخصی که مخرج اصلیش مسدود است، تخلیش که میگه بریم به ادب، چمون همین ادب تعبیر میکنند برگردم از توالت، اینجور تعبیر میکنند، تخلیش همینه که از غیر مخرج اصلی خارج بشود. و در اون شخصی که مخرج اصلی مفتوح است ولیکن معتاد است که تخلی، یعنی این تخلی تقوت میکنند و تبول میکنند از غیر مخرج اصلی، اما به تنهایی یا از هر دوتا، خب این صدق می کند که بریم تخلی برگردیم، یعنی از هر همین عنوان زا احد کن من غایتین صدق می کند. اون روایاتی که طرف ایل اسفل انداش، او ناظر به شخص صحیح بود، شخص صحیح غیر از آنها از زای دیگرش که باول خارج نمی شود، توجه کردی تمسک می شود بر این اطلاق آیه مبارکه، حکم می شود بر این جیم ویزو منتقض است به این بول اول غایت. این آیه شریفه هم که گفتیم ظهورش حجت است، ولی در جواب صاحب هدای گفتیم اشکالی ندارد این صورت. این نمل اشکال در صورتین اخیرتین است که صاحب الاروه اشکال را به صورت خامسه تخصیص داد، ولیکن از این بیانی که دیروز و امروز عرض کردیم میبینید که اشکال مختص به صورت خامسه نیست. صورت خامسه اقوا اشکالن است، صورت رابعه هم همون اشکال را دارد. صورت رابعه این است که مخرج اصلیش واز است و این در تخوت هم اعتیاد ندارد از غیر او تخوت کند، تقوت کند یا تبول کند، بله از همون بله غایت و بولش از او خارج می شود این در تخلی. ولیکن مخرجی دارد که متعارف است از او غایت خارج می شود، که دیروز این را گفتیم که مثلا زیر نافش زخمی هست، هر وقت او را بر می دارد که دوا بذارد و عوض کند، مقداری از غایت خارج می شود، او عنوان تخلی صدق نمی کند، اوجا احد کن من غایتین صدق نمی کند. چه متعارف به حسب شخص خودش باشد که دیروز گفتیم، یا متعارف به حسب امثالش باشد، یعنی هر کسی که اینجور زخمی پیدا بکند موقع دوا گذاشتن غایت خارج می شود وقتی که واز شد، فرقی نمی کند به حسب متعارف شخص یا به حسب متعارف اشخاص. این صورت رابعه است. صورت خامسه این بود که نه، متعارف هم نیست، امر اتفاقی است برای اون شخص، همین زو یه دفعه وا کرد یه قطره یه مقداری از غایت خارج شد، امر اتفاقی است برای شخص. یا فرض کنی شخص سالمی بود، گردن کلوب سبیله اینش کار میکند 100%، بلکه کسی به شمش یه چاقو زد مقداری از غایتش خارج شد از اون سوراخ، چه امر اتفاقی است. منطقه به حسب نوع متعارف است، اینجور چاقو را اینجور بزنند به حسب نوع متعارف است که به رودکی ثابت شد خارج می شود. این فرضه این اخیرن که اطلاق آیه شامل نمی شود، وجه اشکال اینه، اوجا احد کن من الغایه صدق نمی کند در این دو صورت. و خود روایات هم بله از طرف این الاسفلین دارد، در این دو صورت حکم مشکل است، تفصیل نمی شود داد که اشکال در صورت اخیره است، نه متعارف هم باشد آیه شریفه صدق نمی کند. اگر ما گفتیم بر این که در ما نحن فی آیه شاملش نمی شود، در این دو صورت ناگزیت را به چه چیز ملتزم بشویم؟ بدون زد مرحوم حکیم هم نوشته است که در این قسم رابع که به حسب المتعارف، این تفصیل در کلامات اصحاب نیست، چون که صورت رابع کلامی ایشان و خامسه و اشکالش یکیست، یه منشه است. این نمل کلام در این صورتین اخیرتین است که در این دو صورت حکم بشود به ناگزیت یا حکم به ناگزیت نشود. آنهایی که فتوای مشهور را اختیار کردند، گفتم بول و غایت یا باید از مخرج اصلی خارج بشود، و اگر از مخرج اصلی خارج نشود یا باید منصد بشود یا معتاد بشود به تقوت از غیر سبیلین، اون فتوای مشهور وچهش معلوم شد. وچهش این است که میگن اطلاقای اون صورت را نمیگیرد، اون دو صورت ما بکی را. روایات هم ولو دو طایفه است، ولیکن طایفه ثانیه، توجه کردی، طایفه ثانیه دلالت دارد که خروج از سبیلین مدخلیت دارد در حکم ناگزیت از شخص سالم ها، ولو از شخص سالم که امر اتفاقی است، به شکمش ساگو زدند، از او یک قطره فرض کنید غایتی خارج شده است. این خود این طایفه ای که در آنها هست، طرفین الاسفلین، آنها دلالت می کنند که خروج از اینها مدخلیت دارد در حکم ناگزیت، که منتها در شخص سالم. در شخص سالم یعنی شخصی که تخلیش از سبیلین است، کسی که تخلیش از سبیلین است در او مدخلیت دارد که در حکم ناگزیت. اینم الکلام کل الکلام این است، آیا خروج از طرفین موضوعیت استفاده می شود در روایات؟ که لازمش این است که بگوییم در این دو صورت عقیده اشکال است، یا اینکه موضوعیت استفاده نمی شود. ما خرج من طرفی کلس ولی نشاله به بول و غایت است، من دا اسمش را نبرده به عنوان مشیر ذکر کرده است. ما خرج من طرفی کلس ولی یعنی بول و غایت. اگر گفتیم ما خرج من طرفی موضوعیت ندارد، خصوصیت ندارد، روایات دلالت می کند دلالت بر خصوصیت ندارد، این عنوان مشیر است، با طایفه اولا که البغل و الغایت ینگ و زلویزو که مطلق بود با او متحد می شود، تنافی پیدا نمی کند، چون که خصوصیت ندارد، این چون که مورد خطاب شخص سالم بود اینجور تعبیر شده است، و الا ملاک با بول و غایت است، اینجور می شود. دیگر نتیجهش می شود که در صورت رابع و خامسه بول و غایت ناقض می شود، اخزن به اطلاق روایت یعنی طایفه اولا، نه به آیه مبارکه، اخزن به اطلاق در آن روایت اولا و حکم می شود، او هم ناقض است. پس کل الکلام این است که در این روایاتی که خرج من طرفی کل اسفلین، از اینها خصوصیت و موضوعیت استفاده می شود، یا نه یعنی دلالتی استفاده می شود که اگر تخلی از غیر اینها شد در شخص سالم، اون تخلی یعنی خروج بول و غایت از غیر این مخرجین شد در شخص سالم، اون وقت اتفاقی می شود دیگر، یا مثلا متعارفی در امثالش می شود که چاقوی انزور زدند، این ناقض نیست. اگر در این روایات این زور دلالتی بوده باشد که خروج از سبیلین در شخص متعارف برای او خصوصیتی هست، یعنی دلالت می کند که در این شخص خروج بله نمی دانم در صورت خامسه بله رابعه ناگزیتی ندارد، این استفاده می شه یا نمی شود. غایت توضیحی که در ما نحرفی شده است که در این روایات از این طایفه استفاده می شود خصوصیت، غایت توضیح آنیست که برای خدمت شما عرض می کنم، و آن این است که طایفه ثانیه خودش دو طایفه است. طایفه ثانیه دو قسم تقسیم می شود. در طایفه ثانیه در بعضی ها امام اینجور فرموده است، ینگ زلویزو ما خرج من طرفی کل اسفلین، فقط این مقدار است. آنی که از دو طرف اسفل تو خارج می شود او ناقض ویزوست. در این طایفه دعوای این کردن که این عنوان مشیر به بول و غایت است و خصوصیتی ندارد، چون که از دو طرف اسفل انسان مزی خارج بشود یا وزی خارج بشود، دم خارج بشود، چوک ناقض ویزو نیست. این ما خرج زمین طرف هیکل اسفلین عنوان مشیر به بول غایت است. اشکال در اینها نیست، از اینها موضوعیت استفاده نمی شود. کلان در طایفه ثانیه از این روایات است که ما بین ذکر البول و الغایت و ما بین ذکر طرفین الاسفلین جمع کرده است. یعنی بعد از این که ذکر فرموده است در این روایت خروج از طرفین الاسفلین را، بول و غایت هم ذکر شده است که این صحیحه زراره است. در باب دو از ابواب نواقض الوضوء در صحیحه زراره روایت دومی است. شیخ نقل می کند بر این که عن المفید، شیخ قدس الله نفسه شریف شیخ الطوسی از استادش محمد ابن نعمان مفید علیه الرحمه نقل می کند. مفید هم عن احمد ابن محمد ابن حسن ولید، اون هم از پدرش محمد ابن حسن ولید نقل می کند. ام محمد ابن حسن صفار ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین ابن سعید ان حماد ان حریز ان زراره. این از آن روایاتی است که شیخ در تهذیب تمام سند را نقل کرده است. اونجا این زور است که ان حریز ان زراره. زراره میگوید قال قلت لعبی زعفن علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام، از هر دوتا هم پرسیدم. زراره میگوید ما ینقض الوضوء، ویزو را چه چیز نقض می کند؟ فقالا ما یخرج من طرفی کل اسفلین، اونی که از دو طرف اسفل تو خارج می شود. این دو طرف اسفل را امام تفسیر می فرماید که از ذکر و دبر. ذکر و دبر از که طرف این اسفلین سبیلین اینها هستند. من الغایت والبول، چو غایت باشد یا بول باشد ماخرت. بعد دارد اومنی این اوریهن و نوم حتی از حبل عقل الى آخر. کلام این است، این روایت فرمودن دلالت می کند بر این که خروج از طرف این اسفلین موضوعیت دارد. یعنی خروج از اون بله در تا در شخص سالم، در از اون چیزی که است بله ذکر و هاکذا دبور در شخص سالم خصوصیت دارد. اگر یعنی به شخص سالم یه چاقو زدن یه خورده یا سوزنی توش چمش کردن یه خورده مثلا چیز در آمد غایت در آمد، یا به مسانش ابره ای زدن که مثلا میخوان مثلا تجزیه کنن در آمد این بله در از اون ابره از اون سوزنی که هست خارج شد، این میشود نقض وضو. نه، این روایت دلالت می کند که خروج از سبیله مدخلیت دارد. به چه بیان؟ به بیان این که امام علیه السلام بعد از ما یخرج من طرف هیکل اسفلین ذکر کرده است من الغایت والبول. در بعضی نسخ هم خواهیم گفت که من الغایت والبول است، که با او عطف شده است که در اون نسخه کافی اینجور نقل کرده اند که من البول بله من الغایت اول بول. امام علیه السلام بول و غایت را ذکر کرده است. اگر ما خروج از طرفین الاسفلین دخالتی در حکم نداشت و خصوصیت و موضوعیتی نداشت، ذکرش لغو محض می شود. از اول می فرمود ما یخرج بله منج من از ما یخرج بله ما یخرج منج من الغایت اول بول. اگر بول و غایت مطلقا خروجش ناقض وضو بود، ولو از مثل اون زخمی که اتفاقی است یا مثل اون چاقویی که رفته است بشیچم اتفاقا غایت خارج شده است، توجه کردید؟ این هم اگر ناقض بود باید بفرماید که ما یخرج من الغایت ول بول. دیگر اول بفرماید ما یخرج من طرف ایکل اسفلین من الذکر و دبور. اول طرف اسفلین را تفسیر کنند به ذکر و دبور، بعد هم اما را تفسیر کنند بیان کنند که ما یخرج بول است و غایت است. توجه کردید؟ این می شود لغو من. پس این تطویل اول ذکر کردن می شود گست به لغو. از این جا معلوم شد که اون طایفه ای که ما یخرج من طرف ایکل اسفلین دارد ذکر بول و غایت در آنها نیست، در آنجا احتمال معرفیت است که موضوعیت نباشد، اشاره به بول و غایت باشد. ولیکن در این طایفه ثانیه چون که جمع شده است ما بین البول و الغایت و ذکر طرفین الاسفلین، این معلوم می شود که این خصوصیت دارد. بدون جهت ملتزم شدند فتوی المشهور را و گفتند در صورت خامسه بل رابعه ناگزیت ندارد خروج بول و غایت. این وقت آخرین استدلال است، یعنی بهترین استدلال است برای این که توجه کردید بول علل اطلاق ناگزیت ندارد خروج غایت. فتوای مشهور که بول در انس صورت و غایت در انس صورت ناگز است، بهترین توضیحی که فتوای مشهور را می شود کرد همین است که خدمت شما عرض کردم. ولیکن تو ذهن قاصر ما این است که این درست نیست. این بول و غایت در سور خمسه فقط باید فتوا بدهد که ناقض است، احتیاطم در فتوا بدهد این مدرک تمام است. ولوجه فی ذلک این است، امام علیه السلام در این صحیحه که یخرج من طرفی که الاسفل این را فرموده است، بعد هم من البول و الغایت و البول فرموده است، ما ملتزم می شویم که خروج از طرفین الاسفلین خصوصیت دارد. توجه کردید خصوصیت دارد، ولیکن بول و غایت علل اطلاق بله ناقض است. یعنی امام علیه السلام که ذکر کرده است لخصوصیت این ذکر کرده است، لغو نیست، خصوصیت دارد ذکر این، لغو نیست، لغو نیست. اگر می فرمود که من البول و الغایت ما یخرج من طرف هیکل اسفل را نمی فرمود، اون مطلبی که امام فهمانده است به طرف به زراره اون مطلب فهمیده نمی شد. بله فهمیده می شد که بول و غایت علل اطلاق ناقض است، و اما اون مطلب دیگری که مطلب مهم هم هست زراره دیگر او را بله نمی فهمید. اون مطلب این است، این که در بعض کلمات فقها هم هست که در اینجا حصر اضافی است، در روایات ما یخرج من طرفیک حصر اضافی است، درست توجه کنید که بجم قضیه این است. انسان که استفراغ می کند، این استفراغ دو صورت دارد. یه وقتی این است که غذا هضم نشده است، مثل اون شخصی که فرض بفرمایید غذا هضم نشده، مریض است، نمی تواند، استفراغ می کند، خورد به مجرد خوردن برگردان. این یکی است. یکی هم یه استفراغی است که غذایی که خورده است در معده هضم شده است، معده هضم کرده است سورا. روی جهتی از جهات توجه کردید سرش درد می کرد یا یه چیزی است برگردان، اینی که در معده است برگردان. اهل العرف، شما الان اتخاذ متشرعه حساب نکنید ها، یعنی متشرعه یعنی شیعه، مرادم از متشرع یعنی شیعه است، شیعه را حساب نکنید، اهل عرف را ببینید. ما بین غایتی که از اون مخرج دبور خارج می شود و ما بین این غذایی که در معده هضم شده است می گن حقیقت این هم همون غایت است، چون غایت همینه. رو این حساب است که این هضم شده را غایت می گن، بدون جهت اونی عرض می کنند در نه این که لفظ غایت می گویند، لفظ غایت می گویند، بلکه او را هم می گویند به نحوی که نقل خواهم کرد، به نحوی که حتی مثل المحقق گفته از غذا بعد در معده وقتی که هضم شد اون سگلی که در معده هست او غایت است. این عرض می کنم بر این که این در حقیقت ولو لفظ غایت نگویند، این گیی چینی که در خارج ایخته شده است با اونی که از اونجا در خارج می شود بعد از هضم شدن، در حقیقت فرقی ما بین اینا نیست، چون که در حقیقت ما بین اینا خصوصا با گوش کن آقای من، آقا اینها را که من خودم می دانم، صبر کن. عرض می کنم بر این که اینی که عامه ملتزم هستند، این عامه این دل عامه متسالم است که گگ توجه کردید گی چیز است، نمیدانم ناگز ویزوس، اونها ناگز میدانم بدون جهت. این مردم هم خیال میکنن که اگر میفرمود الغایتون بله توجه کردید ینگز ویزو، اون بعضی ها توهم میکردن که الغایتون هم در حقیقت آیت هست یه تا معظم شده و تا از اینجا راهش را بستند از اونجا آمد. این به جهت این که این گی ناگزیت ندارد، خروج از طرف این الاسفل مدخلیت دارد، در مقابل این که گی ناگز نیست. این ولو در حقیقت کن امام میفرماید به زبانها اگر آنی که از حلق خارج می شود این دلگی ولو در حقیقت هم به نظر شما غایت بوده باشد، او ناگز نیست. آنی که از طرفین الاسفلین توجه کردید از اون سوراخ بیرون میاد، اون غایت ناگز ویزوست. خب این یه مطلبیست که باید تفهیم بکند دیگر. شما که میگویید به این غایت نمیگویند، من هم با شما موافق هستم غایت نمیگویند، ولیکن در حقیقت این حقیقتا حقیقت غایت با این فرقی ندارد. این را باید شما هم قبول کنید. چرا؟ شما فرض بفرمایید گوش کن آقا، شما فرض بفرمایید آدم سالم را فرض نکنید، آدمی که مبتلا به اسهال است او را فرض کنید. اون کسی که مبتلا به اسهال است یه چیزی میدهند میخورد، یه مقداری میگذرد میره بر میگردد میگه که بابا آنش خوردم ریختم آمد بیرون، استفراغ که نکرده از اونجا آمد. اون غایت هست یا غایت نیست؟ از شما میپرسم اون غایت صدق میکند یا نه؟ از اون عرض میکنم از دبور خارج شده است، فرض اینه که به مبتلا به مرض اسهال است، همین را که خورده بعد از مقدار مایی که از یه صورتش در معده عوض شده رفت بله دیخ بیرون. ما بین او و ما بین آنی که بعد از تام حذف شدن تام از دهن برگردان گی کرد چه فرقی هست؟ در خود اون ماخرت ها راهش فرق دارد، راهش یکی بالاست یکی پایین است، ولیکن در حقیقتشان چه فرق دارد؟ رو این اساس است چون که این معنا تو ذهن مردم هست، خصوصا با فتوای عامه که اینها ممکن است در تقریب این معنا که گی هم غایت است باید ناگز باشد، رو این معنا ائمه علیهم السلام فرمودند ما خرج من طرفی کل اسفلین الذین انعم الله بهما علیک، یعنی اونی که از اونجا خارج می شود، اونی که از اونجا یعنی گی نیست، این به این معناست، این منا گی ناگز نیست. این معنا به این معنا هم ذکر ما طرف هیکل اسفلین بله لغو نمی شود، زراره می فهمد که ولو اون گی غایت هم به او اطلاق بکنن ناگز نیست. بعد هم که می فرماید ما خرجه من الغای طول بول، به اطلاق اون غایت حض می شود، یعنی اونی که گی نبوده باشد غیر الگی بوده باشد، اون غایتی که غیر الگی بوده باشد غیر گی بوده باشد ناگز است. ولی اون غیر گی بودن به این است که فرض بفرمایید به شمش یه چاقو بزنن از روده در بیاد بیرون. اینی که شیخ بهایی در جواب محقق گفته است که محقق بعد از این چیزی چه کرده است در معتبر طعام بعد از هضم شدن در معده بله همون غایت است، چون که غایت اسم سگل است و بعد از این که طعام در معده هضم شد و معده غذاییتش را جذب کرد اون سگلش غایت است. بعد شیخ بهایی جواب داده است گفته است در معده هضم بشود غایت نمی شود، باید اون از اون معده منحدر بشود به روده تا روده کیلوسیت اون را جذب کند. کیلوسیت یه صورتی داشت طعام در معده، اون صورت را کیلوسیه میگن، اون کیلوسیه از بین برود بعد اون وقت غایت اطلاق میشود. اینها درست است فرض میکنیم ها، نه اینجا درست است، یعنی تصدیق میکنم که این ملاک همین هاست. عرض میکنم در مانحنی در حقیقت ولو این زور بوده باشد، ولیکن به نظر العرف آنی که مبتلا به اسهال است یادتون باشد، آنی که مبتلا به اسهال است و از آن دبرش خارج می شود، تعامی را که قبل از یه ربع ساعت خورده بود چیه خورده، صورتش عوض شده است، هضم طوری شده است، او میاد از آن دبر خارج. یا بعد از هضم شدن یه انسانی که این طعام را هضم کرده از حلق برمیگرداند، ما بین او و ما بین او در نفس ما خرج فرقی هست، عرف این را نمیفهم. ولیکن سبیلش رو تاست امام علیه السلام به جهت اینجا بفرماید، اونی که سبیلش از پایین است، از دبر است، اون غایت ناگز ویزوست. یعنی گای اگر در حقیقت شما او را، یعنی زبان حال است، گای به مرتبه ای باشد که با او فرقی نداشته باشد، او ناگزیتی ندارد. این لاگس به لغوان خودش هم جاش هم است، چون که عامه ناگز می دانن گای را. رو این حساب ممکن است به ذهن خاصه هم فرو ببرن که این هم غایت از دیگر چه فرق دارد. به جهت این که امام علیه السلام به فهماند که خروج از اسفل این مدخلیت دارد، این کلام را فرموده است و بعد هم برموده است من البول والغای، تفسیرش هم درست است. این با طایفه اولا که اطلاق میگوید که بول و غایت خروجش مناقض ویزوس علال اطلاق، هیچ منافاتی ندارد. لغو محض نشد، توجه کردید، خصوصیتی هم داشت در مقابل انداختن گای، لغوم نشد، به خودش هم همین است. بدون جهت همین زور است ایجا، بله تعبیر متعارفی است میگن از اون دورا هر هم اسمش را نمیبرن، میگن اون دورا هر چیزی خارج شد توجه کرد، کسی مستر آرب ویزوش را باید ویزوش میشکند، یا فرض کنی سر آب رفت ویزوش میشکند، اینجور تعبیرات چنایهی میکنند. اون روایاتی که بول زچ نشده است، اون اینجور چنایه است، ظهورش هم همینه، ماخر زمین طرف بیجه. و اونی که زمع شده است ما بین القول و ما بین زچ رو، این هم روی این نکته است، هیچ اشکالی هم ندارد، به حسب فهم عرفی هم همین زور است، که خصوصیتی نیست برای اینکه چاقو بزنن غایت بپرد بیرون، یا اینکه خودش بلی مقدار ما، چون که ما بین القلیل و الکثیر فرقی نیست. بدون جهت اگر یک قطره بول یا یک مختصری غایت مثل شیشه احتقان، خود رو به هم فتوا میداد، همین زور است. شیشه احتقان را وقتی چی کردند، حک نمی کردند، در آوردن یک ذره غایت اون شخص چسبیده بود به اون، بله به اون چیزی که از اون سر لولهش، بدون جهت میگیم بیزوداش منتقل شد. چرا؟ چون که خرج الغایت. و این را هم بدانید، احکام وضعیه قیاس و احکام تکلیفیه نمی شود. شارع وقتی که به خروج الغایت اعتبار ناگزیت شد، فرقی نمی کند انسان قدرت داشت، به قدرت داشته باشد به ترک الخروج یا قدرت نداشته باشد، اختیاری باشد یا اختیاری نباشد، اضطراری باشد یا اکراهی باشد، چون که فعل موضوع حکم متعلق حکم نیست و موضوع حکم نیست، خروج البول است، یعنی بولی که وصف خارج را دارد متصفه به خروج است، بو اعتبار حکم وضعی شده است، هیچ قیدی به قدرت و اختیار و اینها، به قلت و کثرت و هیچ قید نمی شود، به اطلاقش تمسک می کنید. شما او را ناقض می دانید، دیگر توجه کردید، ما بین آن کسی که شیشه احتقان را اونجا کردند و غایت در آمده، یا فرض کنید بر این که یه ابره ای را تو رودش کردن که مثلا به جهت این که از آنجا در بیارند برای آزمایش، ما بین او و این هم فرق نمیذارد، او چه ناقض شد چون که از دبر خارج شده است اون شیشه احتقان، ما بین او و ارتکازن هم فرقی نیست. بدون جهت ما ذکرنا چه خروج البول و الغایت علل اطلاق ناقض است، کمایت کروه محق گل همدانی قدس الله نفسه شریف، لولم یکون از هر چه از هر است به حضب عدله کما ذکرنا، چون که این لغویتی را از بین بردیم و از حریت را اون لغویت مانع بود از بین بردیم، اگر ما ذکرنا از هر نبوده باشد که سور خمسه همین زور است، لا اشکال بر این که سور خمسه اون صورتین اخیرتین شهوت است، در این شکی نیست. ثم کما ذکرنا، که در عروه حمزه چی میفرماید؟ میفرماید بر این که بله در متن عروه در اون صورت خامسه میگوید که در خامسه ولیکن احتیاط بشود، خصوصا ازا خرجه بله دون المعده، اونی که از دون معده خارج شد، یعنی پایین تر معده خارج شد، چون این همون حرفیست که اونی که ما فوق معده از فوق معده خارج بشود به او توجه کردید غایت نمیگویند. بله این را هم که مرحوم شیخ بهایی گفته است که اینجور نیست مطلب، وقتی که فرض کنید از معده منحدر شد، چون غالبا راه انحدار به رود از معده پایین است و الا کسی رودش راهش از بالا بوده باشد منحدر به معده بشود، که اون امعا صورت کیلوسیت را از اون غذا بگیرن که در معده هضم شده، از او غایت می شود. فوق و حدر مدخلیتی ندارد، کلام منتقل شدن به امعا است، اون صورتی را که داشت در معده اون صورت از بین برود. اینها را فرمودند، ولیکن ظاهرش این است که طعام اگر هضم نشود از معده، از فوق معده یا از خود معده خارج بشود، غایت صدق نمی کند، هضم نشده. بدون جهت بر این که فرض بفرمایید نه اتفاقی باشد و اینها بوده باشد، غایت صدق نمی کند. کلام ما این است که وقتی که غایت عرفان صدق جد، چمان که از روده خارج شده است ولیکن قلیل بوده باشد، مقتضی اطلاقات اینه از معده هم اگر لوحوری زنجور بشود که در معده صدق نمی کند غایت، اگر ولو در حقیقت فرقی نداشته باشد، ولیکن اسم او غایت نیست، ولو حقیقتا فرقی نداشته باشد با اون خارجی که از مبتلا به اسهال خارج می شود، ولیکن غایت اطلاق نمی شود. در اون قلیل باشد یا کثیر بوده باشد ناگزیت است. و اما خارج من القبل و الدبر، اگر غیر بول و غایت بوده باشد که در مبتلا به بواسیر دم خارج می شود، یا فرض کنید اون کسی که مبتلا به کرم است، توجه کردید چرم راهش را گرفته آمده بیرون، یا فرض کنید بر این که یه چیزی بلعیده بود او آمد بیرون، بله میخواست قطاق عبور بدهد بلعید او را، بعد او آمد از دبرش بیرون. ایشان میفرماید اگر متلطخ بوده باشد به عذره ولو به گلیلین اون دوده ایچ خارج شده از چرم، یا فرض کنید اون خسته یا اون شی دیگر متلطخ بوده باشد، غایت خارج شده است، غایتی که صدق می کند به اون مقدار قلیل ولو کم کم بوده باشد، متصف می شود به خروج الغایت، نقض وضو می شود. و اما اگر متلطق اصلا نبوده باشد، فقط مرتوب بشود، صدق رتوبت که با غایت به رتوبت صدق نمی کند، بدون جهت در ما نهنوی وضوش من دقز نمی شود. والله سبحانه و العالمین.